ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، خیلی خیلی خوش آمدید. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این یک شنبه دهم تیر ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید. اما پیش از اون همراه خواهیم شد با همکارم کامبیز کراماتی با آخرین خبرها.
سلام. تبلیغات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران از امروز آغاز شد و تا 24 ساعت پیش از رأی‌گیری روز جمعه ادامه خواهد داشت. مسعود پزشکیان و سعید جلیلی به عنوان نامزدهای راهیافته به دور دوم معرفی شدند. نرخ مشارکت در رأی‌گیری دور اول کمتر از 40% اعلام شد. این رقم پایین‌ترین میزان مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری ایران است. شماری از تحلیلگران و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی از این افت شدید مشارکت با عنوان نه بزرگ شهروندان یاد کردند. روز شنبه محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی و امیر حسین قاضی‌زاده سه تن از نامزدهای دور اول اعلام کردند که در دور دوم از سعید جلیلی حمایت می‌کنند. وزیر پیشین نفت ایران خواستار تعقیب کیفری سعید جلیلی و علیرضا زاکانی شد. بیژن زنگنه دلیل این موضوع را آنچه افترا، اهانت، توهین و نشر اکاذیب در جریان مناظره‌های انتخاباتی خواند دانست. در چهارمین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری که با موضوع سیاست خارجی برگزار شد، موضوع قراردادهای مانند کرسنت به بحثی داغ تبدیل شد. بیژن نامدار زنگنه امروز در نامه‌ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب تهران نوشت که سعید جلیلی و علیرضا زاکانی با اشاره به این قرارداد نفتی او را به فساد بیان و به یغما بردن میلیاردها دلار و بزرگترین خیانت نفتی و ارتکاب جنایت متهم کردند. آقای زنگنه با رد این اتهامات خواستار تعقیب قضایی این دو شده است. سعید جلیلی به همراه مسعود پزشکیان دو نامزدی هستند که به دور دوم انتخابات که روز جمعه برگزار خواهد شد راه یافتند. اعتصاب قضایی احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی سوئدی محبوس در زندان اوین، در حالی وارد پنجمین روز شد که همسرش درباره وخامت حال او هشدار می‌دهد. ویدا مهرانیا در گفتگو با رادیو فردا ضمن تاکید بر این موضوع از برنامه‌اش برای سفر به بروکسل و گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا طی روزهای آتی خبر داد. خانم مهرانیا پیش از این سفر هم در روز سه‌شنبه با وزیر خارجه سوئد دیدار خواهد داشت. به گفته خانم مهرانیا، پیشتر چند دولت اروپایی از جمله ایتالیا و بلژیک پیشنهاد داده بودند که در مورد آقای جلالی با جمهوری اسلامی گفتگو کنند، اما تهران تاکید کرده بوده که آقای جلالی شهروند سوئد است و ارتباطی با این دو کشور ندارد. این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی اردیبهشت 1395 هنگامی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد، اتهامی که به شدت از سوی او رد شده است. وزارت بهداشت ایران میگوید تعداد مبتلایان به بیماری تب دنگی در این کشور از 120 تن فرا رفته است. به گفته یک مقام این نهاد، تاکنون تنها یک نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده است. به گفته عبدالرضا میرولیایی، مدیر برنامه مدیریت بیماری‌های منتقل شده از پشه مهاجم ناقل این بیماری، دو نوع پشه در استان‌های شمالی و جنوبی ایران در حال انتقال تب دنگی هستند. در تحولی دیگر در اسرائیل هم شیوع این بیماری تاکنون جان دست کم 7 نفر را گرفته است. بیش از 60 تن هم با شرایط نچندان مناسب در بیمارستان ها بستری شدند. بر اثر چندین انفجار در شمال شرقی نیجریه دست کم 18 نفر کشته و 30 تن زخمی شدند. یکی از انفجارها در یک مراسم عروسی رخ داد و باعث کشته شدن 6 نفر شد. بمبگذاران انتحاری علاوه بر این مراسم عروسی به یک تشییع جنازه و یک بیمارستان هم حمله کردند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. این حملات در ایالت بورنو رخ داد، جایی که از بیش از 15 سال پیش تاکنون منطقه اصلی درگیری شبه نظامیان بوکو حرام و دولت مرکزی نیجریه بوده است. طی این سالها ده‌ها هزار تن از مردم این ایالت کشته شده و بیش از 2 میلیون نفر هم آواره شدند. به گزارش رسانه‌های آمریکا و اسرائیل، واشنگتن تلاش تازه‌ای را برای برقراری آتش‌بس در غزه آغاز کرده است. بر اساس گزارش شبکه CNN و سایت اکسیوس، آمریکا از مصر و قطر خواسته حماس را متقاعد کنند که نسخه جدید طرح سه‌مرحله‌ای آتش‌بس پیشنهادی جو بایدن را بپذیرد. هدف از تنظیم و ارائه متن تازه، پل زدن بر اختلافات فعلی میان اسرائیل و حماس و اعمال تغییراتی بر اساس خواسته‌های این گروه عنوان شده است. حماس پیشتر هشدار داده بود که پیشنهادی که شامل خواستهای اصلی این گروه در مورد آتش بس و عقب نشینی نیروهای اسرائیلی نباشد را نخواهد پذیرفت. مصر و قطر طی ماه‌های اخیر در مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و گروه افراطی حماس نقش میانجی را داشتند. گرچه آمریکا در کنار اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می‌داند، اما در مذاکرات ماه‌های اخیر با هدف برقراری آتش بس به شکل غیر مستقیم حضور داشته است. و در نخستین روز از مرحله یک‌هشتم نهایی جام ملت‌های اروپا، سوئیس و آلمان با پیروزی بر حریفان به مرحله بعد صعود کردند. ابتدا در برلین، سوئیس و ایتالیا مدافع عنوان قهرمانی در مقابل هم قرار گرفتند. سوئیس با ارائه یک بازی برتر و تهاجمی موفق شد تعریف نامدار خود را با دو گل شکست داد و خود را به مرحله یک چهارم نهایی برساند. در دیگر بازی دیشب، آلمان در رقابتی عجیب 2-0 مقابل دانمارک به پیروزی رسید. در اواخر نیمه اولی مسابقه، صاعقه و بارش سنگین تگرگ باعث توقف بازی برای حدود نیم ساعت شد. اما امشب ابتدا تیم‌های انگلیس و اسلواکی مقابل هم قرار می‌گیرند و برنده این بازی هم در مرحله بعد سوئیس را پیش روی خود خواهد داشت. ساعتی بعد هم اسپانیایی جوان و سرحال مقابل گرجستان، تیم شگفتی ساز این مسابقات قرار خواهد گرفت. پیروز این جدال هم در دور بعد با آلمان میزبان روبرو خواهد شد. برمیگردیم به ادامه برنامه با هومن.
کامبیز کراماتی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا خواهیم شنید. آغاز فعالیت‌های تبلیغاتی در دور دوم انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران و چشم‌انداز پیشرو نظر چند تحلیلگر و کارشناس سیاسی رو خواهیم شنید. وخامت حال احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی زندانی در ایران، در اثر اعتصاب قضا گفتگوی خواهیم شنید با همسر آقای جلالی. تشدید تنش‌ها بین اسرائیل و لبنان و احتمال گسترش جنگ غزه به لبنان. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. وزیر خارجه اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران که تهدید به نابودی میکند، خود مستحق نابودی است. این موضوع در حالی مطرح می شود که دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی با ابراز نگرانی در مورد گسترش جنگ غزه به حزب الله لبنان، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، درباره حمله های این گروه به اسرائیل هشدار دادند. مهدی بیگی و مروری بر آخرین تحولات.
با بالا گرفتن حملات در مرز اسرائیل و لبنان، مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله درباره رویارویی نظامی با ارتش اسرائیل هشدار دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های کنونی و پیشین گزارش داده که مقام‌های آمریکایی و اروپایی به حزب الله هشدار دادند چنانچه اسرائیل برای حمله به حزب الله در لبنان تصمیم بگیرد، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی نباید روی واشنگتن و دیگران برای مهار رهبران اسرائیل حساب کند. این مقام‌ها همچنین به گروه حزب الله هشدار دادند که روی توانایی شبه نظامیان خود برای مدیریت هر آنچه در آینده رخ خواهد داد حساب نکند. آمریکا، اروپا و میانجی‌های عرب در تلاش هستند از گسترش حملات فرامرزی اسرائیل و حزب الله لبنان به یک جنگ بزرگ منطقه‌ای جلوگیری کنند. همزمان اسرائیل کاتس، وزیر خارجه اسرائیل، روز شنبه گفت پیام حکومت ایران مبنی بر ویران کردن اسرائیل ایجاب به مقابله به مصر و نابودی خود آن می کند. آقای کاتس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رژیمی که تهدید به نابودی می کند لیاقتش نابودی است. او همچنین تأکید کرد که اگر حملات حزب الله لبنان به اسرائیل متوقف نشود و این گروه مورد حمایت ایران از مرز عقب نشینی نکند، اسرائیل با تمام قوا علیه آن دست به اقدام خواهد زد. نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه هشدار داده بود در صورتی که اسرائیل علیه لبنان دست به جنگی تمام عیار بزند، چنین اقدامی یک جنگ کاملا ویرانگر را به دنبال خواهد داشت. در همین حال با ادامه جنگ غزه، اسامه همدان از مقام‌های ارشد گروه افراطی حماس روز شنبه از عدم پیشرفت در مذاکرات آتش بس خبر داد. اسامه همدان گفته این گروه افراطی آماده هر گونه مذاکره برای پایان دادن به جنگ در غزه است. این مقام گروه افراطی حماس آمریکا را متهم کرده که با فشار آوردن به این گروه تلاش می‌کند که شرایط اسرائیل را در توافق نهایی برآورده کند. تلاش میانجیگران عرب مورد حمایت آمریکا تا کنون برای ایجاد توافقی جامع میان گروه افراطی حماس و اسرائیل موفق نبوده است. همزمان شبکه CNN و سایت آکسیوس روز شنبه گزارش دادند آمریکا در تلاش تازه خود از مصر و قطر خواسته تا گروه افراطی حماس را برای پذیرش نسخه جدیدی از طرح 3 مرحله‌ای آتش‌بس که ماه گذشته توسط رئیس جمهوری آمریکا ارائه شد زیر فشار بگذارند. دولت‌های دوحه و قاهره میانجیگر مذاکرات غیر مستقیم ماه‌های گذشته میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بودند. همزمان با شکست مذاکرات آتش‌بس روز شنبه در تل‌آویو، هزاران اسرائیلی با برپایی تظاهراتی گسترده خواستار آزادی فوری گروگان‌های اسرائیلی از دست حماس شدند. بسیاری از تظاهرکنندگان دولت اسرائیل را متهم می‌کنند که برای نجات گروگان‌های اسرائیلی به حد کافی تلاش نمی‌کند. این نظر یکی از شرکت کنندگان در این تظاهرات.
من اینجام که به دولت کنونی اسرائیل اعتراض کنم که یک ساله داره همه ما رو به نابودی میکشونه. دلایل زیادی هم برای اعتراض دارم. دلیل اولم اینه که الان 120 تا گروگان اسرائیلی در غزه هستن و فکر میکنم که دولت برای نجات اونا تلاش کافی نمیکنه.
تظاهر کنندگان اسرائیلی همچنین خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هستند. آنها معتقدند آقای نتانیاهو در اداره جنگ غزه به خوبی عمل نکرده است.
مهدی بیگی گزارش می‌داد.
این صدای رادیو فرداست.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مرحله در واقع فعالیت‌های انتخاباتی در دور دوم انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران آغاز شده. فردا یک مناظره‌ای بین دو نامزد نهایی در واقع سعید جلیلی و مسعود پزشکیان برگزار خواهد شد. برای گفتگو درباره چشمانداز پیش رو در این دور از انتخابات ریاست جمهوری نظر چند کارشناس و تحلیلگر سیاسی رو جویا شدیم. اول از همه گوش بدیم به تحلیل مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
مسئله‌ای که وجود داره، این انتخابات یه شگفتی رخ داده. یعنی از یک طرف هم اون ناراضی‌ها که به نوعی نشو نافرمانی مدنی هستن راضی هستن، از یه طرف هم خود تیپ آقای پزشکیان، نه اینکه مورد حمایت اصلاح طلبان بوده یا گروه‌های سیاسی بوده، تونسته با یک زبان و ادبیات خاصی بخشی از آراء اصولگرایی رو از آن خودش بکنه. نگاه کنم مثلا تیپ مثل آقای پزشکیان یه زبان نهج البلاغه داره، یک نوع کاراکتر داره که یک صداقتی از اون زبان بدنش به مخاطب القا میکنه. از یه طرف خیلی سعی کرده ساده حرف بزنه، شعارهای خیلی گنده ای نده. این تونسته یک بخشی از اون پایگاه غیر ایدئولوژی، مذهبی های غیر ایدئولوژیک و حاشیه نشین های مبتلا به فقر رو جذب کنه و این یک نقطه قوتی برای شکست تیپی مثل جلیلی. من گمانم اینه که در حال حاضر جامعه ایران همچنان اصرار بر نداره، اما اگر پزشکیان بخواهد این نه رو بشکند و یا حداقل بخش از این نه رو به خودش جذب کنه، باید یه برنامه مشخص، یک زبان مشخصی هم با اینها داشته باشه که حداقل بخش از این تحریمی ها رو بتونه جذب کنه که در برابر جلیلی بتونه مقاومت بکنه. اما به اعتقاد من این پتانسیل وجود داره. منتها بحث من اینه که ما در حال حاضر در یک وضعیت تعلیقی هستیم. یعنی هم از یک طرف اپوزیسیون ما بسیار در هم ریخته هستش، نمایندگی سیاسی معترضی ندارن و هر کس هم که ادعا بکنه ما نماینده سیاسی معترضی هستیم، به نظر من ادعای خیلی درستی نیست، از این منظر که ما نهای بزرگی در جامعه شکل گرفته، جبهه ناراضیان اکثریت شکل گرفته، اما جریان سیاسی که بتونه اعتماد اینها رو جلب کنه، به خصوص بعد از وقایع مثل جنبش مهسا و شکست ائتلافای مثل جورج‌تاون، یا اینکه حالا فشارهایی که به اپوزیسیون داخل میده و اینها نمیتونن خودشونو به عنوان یک کلیت منسجم معرفی بکنن به افکار عمومی، باعث شده که یک نوع بی‌اعتمادی نه تنها به ساختار نظام سیاسی از طرف ناراضی ها وجود داشته باشه، نسبت به اپوزیسیون هم این بی‌اعتمادی وجود داره. از این منظر وضعیت بسیار پیچیده و خطرناک هستش. من گمان میکنم این انتخابات اخیر، این انتخاب مرحله دوم، یک مقداری از این منظر میتونه آینده ما رو مشخص بکنه، یعنی ما در چه وضعیتی میخواییم سیر بکنیم، یا این سیر این نهای تکراری به کجا خواهد رسید و اینها. برای همین من شانس آقای پزشکیان رو در شکست جلیلی خیلی کمم نمیبینم، اگر بتواند یه زبانی یک بخشی از این تحریم کنندگان رو به خودش جلب کنه با یک سری حرفهای جزئی و مصداقی که از حرفهای کلی به دور باشه.
بله، تحلیل مجتبی نجفی رو شنیدید، تحلیلگر سیاسی در فرانسه. اما یک نظر دیگه، یک تحلیل دیگه، دیدگاه دیگر رو خواهیم شنید، این بار از رامین پرهام، پژوهشگر تاریخ و علوم انسانی که او هم ساکن فرانسه است. آقای پرهام به تبیین دیدگاه خودش درباره دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و چشمانداز احتمالی پیش رو پرداخته.
وضعیت بسیار خطرناکه، اون هم در شرایطی که ممکنه شما فردا صبح باشید یه اتفاق جدید افتاده باشه، مثل همین اتفاقی که قالیباف گفت سبد رأی من میره به طرف جلیلی. حتی بعضی از تحلیلگران داخل کشور هم انتظارشون نداشتن، یعنی وارد یک جامعه ای شدیم که فضای واژگانی سیاسی رسانه‌ایش به شدت مبتذل شده. رفتار برخی از ایرانی تبارها رو در خارج کشور در برابر کنسولگری ها دیدیم دیگه، به شدت به ابتذال رفته و خطر این میره که قوه مجریه کشوری که غنی‌سازی هسته‌ای میکنه، 15 ماه مانده به پایان مکانیزم ماشه در منطقه‌ای که دچار جنگه، به قوه مجریه مسلط بشه، اون هم با یک چارچوب ایدئولوژیک آخرالزمانی تدوین شده، تئوریزه شده. اینها تئوری دارند، اینها فقط سر سفره رانت نشستند، ولی تئوری دارند و تئوریشون خطرناکه و نمونه هم داره در منطقه خود ما، نه در آمریکای لاتین یا جای دیگه، در همین خاورمیانه. اسمش هست ایتامار بنگویر. این رویارویی خطرناک خواهد بود. اون امیدی، روزنه امیدی که وجود داشت، هنوز شاید وجود داشته باشه، این بود که قوه مجریه دست اونها نیفته، یعنی شما یه پایگاهی داشته باشید در داخل کشور که تا حدودی بشه روش حساب کرد، نه برای اصلاح ساختاری که اصلا اصلاح پذیر نیست، که یک پایگاهی داشته باشید برای مقاومت در برابر اون جریان بسیار خطرناک، و یه فرصتی بخرید برای اینکه یک سازماندهی بکنید به آن چیزی که نهایتاً ممکنه تبدیل بشه به اپوزیسیون، که ندارید. نمیشه با دو تا فعال حقوق بشری زندانی، هر چقدر هم احترام شهروندی و حقوقی آنها به جا باشد، برید به جنگ امثال جلیلی و پیروان مصباح یزدی. این یه شوخیه.
دیدگاه رامین پرهام رو میشنیدید، پژوهشگر تاریخ و علوم انسانی در فرانسه.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران، از روز چهارشنبه 6 تیر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. آقای جلالی پیشتر اعلام کرده بود که برای شنیده شدن صدایش و پایان دادن به آنچه او وحشیگری بی پایان توصیف کرده بود، اعتصاب قضا می‌کند. ساعتی پیش در گفتگو با ویدا مهران‌نیا، همسر احمد رضا جلالی در سوئد، از او درباره آخرین وضعیت این زندانی محکوم به اعدام در ایران پرسیدم. ویدا مهرانیا:
احمد رضا واقعا بدنش ضعیف شده تو این مدت به خاطر اعتصابات قضایی که چندین بار داشته، الان خیلی بدنش ضعیف است و اینکه الان دیروز که با من تماس گرفته بود گفت ضعف جسمانی داره و اینکه نبضش اومده رو 40 و ضربان قلبش رو 63 رو 80 هست 85 که خیلی فشار خون پایینی هست اینم و این خطرناک هست برای کسی که الان در حال حاضر بدنش خیلی ضعیف شده. احمد رضا اتصال قضا کرده که عمی بدونن مورد چه ظلم واقع شده هم از طرف دولت ایران هم از طرف دولت سوئد.
خانم مهرانیا، شما قرار هست که با توبیاس بیلستروم وزیر خارجه سوئد دیداری داشته باشید. برنامه شما چه هست برای این دیدار؟ میخواید که چی بگید به وزیر خارجه سوئد؟
به وزیر خارجه سوئد میخوام بگم که فکر نکنید که این مسئله تمام شده. برای اینکه این خشمی که من دارم، در طی 8 سال باور میکردم که دولت سوئد داره کاری انجام میده، ولی هر روز من خشمگین تر از روز قبل میشم برای اینکه میبینم کاری انجام نشده و میخوام ببینم که توضیحشون چی هستش و میخوام ببینم که چی کار خواهند کرد و اگر کاری انجام ندن مجبورم که از دولت‌های دیگه بخوام برای کمک احمد رضا کاری انجام بدن.
آقای احمد رضا جلالی، همسر شما پیش از اینکه اعتصاب غذاشون رو شروع بکنند اعلام کرده بودند که برای پایان دادن به آنچه که ایشون وحشیگری بی پایان توصیف کرده بودند این کار را انجام میدن، اعتصاب غذا رو شروع میکنند و گفته بودند که نیازمند کمک جهانی هستند. منظور شما و همسرتون دقیقاً چیست؟
صدای احمد رضا رو باید تمام مردم بشنوند و فشار به دولت خودشون وارد بکنند که چطور ممکنه که حقوق شهروندی زیر پا گذاشته بشه و این اگر صدای احمد رضا امروز تمام ایرانیایی که اینجا هستند و یا مردمی هستند که نشنوند و نخوان با دولت‌هاش صحبت بکنند، روز دیگه یکی دیگه از شهروندان این گونه حقش پایمال خواهد شد.
بجز دولت سوئد آیا از مقام‌های کشورهای دیگر هم با شما تماس گرفتند یا قول مساعدت دادند؟
تو این سالها خیلی از کشورها بودن که کمکمون کردن، از جمله دولت ایتالیا، بلژیک، ولی وقتی که این دولت‌ها می‌خواستن با رژیم ایران صحبت بکنن، رژیم ایران میگفتش که احمد رضا سوئدی هست.
ببخشید، یعنی این که جمهوری اسلامی در گفتگو با مقام‌های بلژیکی و ایتالیایی گفته بود که احمد رضا جلالی شهروند سوئد هست، اما زمانی که مقام‌های سوئدی با اونها گفتگو می‌کردند می‌گفتن که آقای جلالی شهروند ایرانی است.
دقیقاً همینه. به خاطر اینکه اینها میخواستند یک معامله، نمیتونم بگم یه مماشاتی هستش که صورت گرفته و این واقعا نشون میده که چطور هست که رژیم ایران داره از شهروندان خودش رو به تاراج میذاره و به تاراج یعنی میفروشه. در واقع هیچ چیزی به جز این نیست که هیچ کسی شهروند خودش رو نمیفروشه و وقتی میفروشه میگه شهروند ایرانی هست. واقعا آدم خجالت میکشه وقتی که میبینه که به قول معروف اگر شهروند ایرانی هست چطور به معرض فروش گذاشته میشه. و الان بروکسل خواهم رفت 9 جولای و با مقامات اتحادیه اروپا دیدار خواهم کرد ببینم چه کاری برای احمد رضا میخوان انجام بدن.
صدای ویدا مهرانیا بود، همسر احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی زندانی در ایران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، از عشق صحبت کنیم. وقتی که ما انسان‌ها عاشق میشیم چه اتفاقی در ما رخ میده؟ گزارشی از کیان معنوی.
هرگز نمی پرسم که آیا دوستم داری، قلب من و چشم تو می گوید به من آری.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دلدار.
همه ما کم و بیش یک بار در زندگی عاشق شدیم، اما تا به حال فکر کرده ای که وقتی عاشق شدی چه اتفاقی در شما می افتد؟ محققان بسیاری در این مورد تحقیق کردند که خب به خاطر لطافت موضوع شاید بهتر باشد موضوع عشق را زیاد علمی نکنیم، اما بد نیست اشاره‌ای هم داشته باشیم به تغییر و تحولاتی که از نظر فیزیکی و بیولوژیک در انسان رخ می‌دهد وقتی که دچار عارضه عشق می‌شود.
احساس غریبیه، احساس پیچیده‌ایه، نمیشه خیلی توصیفش کرد. استرس، ترس، نگرانی، جذابیت، زیبایی، لذت.
خب اون لحظه دل می‌لرزد، تمام دنیا در نظرت رنگین می‌شود، خورد خوراک فراموش می‌شود، خوابم همچنین.
خیلی قشنگه دیگه، حس بالا بودن، اون های بودن. حتی من یادمه خیلی خلاق شدم، یه داستان نوشتم، تپش قلب میاد سراغش، بعد مغز ممکنه فریز کنه.
دلشوره شیرین، میرفتم تو هپروت و ذوق تو هم با استراب، تپش قلب ناراحت کننده، ولی این اتفاق میفتاد. و ایش جالب، ایش وقت صورت من سرخ نمیشد، ولی دیده شده که صورت هم رو لخوام گل میداخت.
آنطور که همکارانم بنیامین، شهلا، نسرین و مهران از تجربه ها و احساساتشان از عشق گفتند، آزمایش ها هم نشان داده که وقتی عاشق می شویم کما بیش احساساتی مانند هیجان، استرس، نگرانی و شعف به سراغمان می آیند. اینجا پرسش های گوناگونی طرح می شود، از جمله این که آیا عشق نوعی بیماری است یا نوعی اعتیاد؟ اجازه بدهید ببینیم علوم شیمی و زیستشناسی چه پاسخ می دهند. دانشمندان تلاش کردند عشق را در آزمایشگاه ها بیاورند و تمام اتفاقات ریز و درشتی را که در مغز یک عاشق رخ می دهد بررسی کنند. دانشمندان می گویند با بررسی مغز افراد عاشق دانستند که وقتی عاشق می شویم اتفاقات زیادی در مغزمان رخ می دهد که بسیاری از حالات و رفتارهای عاشقانه ناشی از آنهاست. آنها میگویند عشق نوعی اعتیاد است، چون وقتی عاشق میشویم درست همان نقطه از مغز که هنگام معتاد شدن فعالیت میکند، وقت عاشق شدن هم فعال میشود. این قسمت از مغز ناحیه ونترال تگمنتال است. در این بخش ترشح هورمون دوپامین احساس خوب و خوشایند شادی را در ما به وجود میآورد. اما فقط ترشح این هورمون نیست، هنگام عاشق شدن قلب ما نیز شروع به تپیدن میکند. در اینجا هورمون‌های بیشتری از خواب بیدار می‌شوند و شما را تا جایی می‌برند که جز به وصال به چیز دیگری فکر نمی‌کنید. عامل بعدی هورمون اکسیتوسین است که با اعتیاد و برانگیختگی جنسی و ایجاد رابطه خودنمایی می‌کند و از این رو به عنوان هورمون عشق شناخته می‌شود. سطح اکسیتوسین هنگامی که معشوق را در آغوش می‌گیرید افزایش می‌یابد. البته اکسیتوسین هورمون مادرانه و یا هر دوست داشتن دیگری هم هست، اما در عشق به اصطلاح رومانتیک دو هورمون دیگر، استروژن و تستوسترون نیز فعال می شوند. ویژگی های زنانه را استروژن و ویژگی های مردانه را تستوسترون نمایندگی می کنند. مشهورترین ماده شیمیایی مربوط به عشق فنیلاتینامین، نوعی آمین است که به طور طبیعی در مغز کشش به سوی معشوق را در ما پدید می آورد. در اینجا فعالیت این نقطه از مغز که هیپوتالاموس نام دارد آغاز می شود که ایجاد جاذبه بین دو جنس را به همراه می آورد و آنچه عاشق حس می کند چیزی نیست جز تپش‌های قلب، عرق کردن، گل انداختن گونه ها و البته موارد دیگر. و در اینجاست که عاشق فکر می کند می تواند بر همه مشکلات فائق آید. اما واقعیت این است که همه عشق ها به سرانجام نمی رسند و اینجاست که باید بیاندیشیم که اگر در عشق شکست بخوریم با چه بحران هورمونی روبرو خواهیم شد. برای همین است که دانشمندان هم یک شکست عشقی را به ترک اعتیاد تشبیه می کنند. اینجاست که عوارض ناشی از این اعتیاد کمخوابی و صحبت کردن زیاد پدید می آید که اثر ترشح هورمون آمفتامین است.
I've come to believe that romantic love is an addiction.
خانم هلن الیزابت فیشر، انسانشناس آمریکایی محقق ارشد در مؤسسه یک کینزی دانشگاه ایندیانا، ضمن اینکه میگوید عشق یک اعتیاد است، آن را در سه مرحله توضیح می‌دهد: جذب، پیوستن و تعهد. به گفته خانم فیشر، کسانی که به فنیلاتینامین یا مولکول عشق معتاد می‌شوند، به مقادیر زیاد آمفتامین، دوپامین، نورپینفرین و فنیلاتیلامین نیاز دارند و برای رسیدن به یار البته به مقدار مصرف بیشتر نیاز دارند و به این ترتیب برای برآوردن نیاز خود ناچار هستند روابطشان را مداوم تجدید کنند. پس مواظب باشید، چون اگر عاشق شوید باید هرچه بیشتر و بیشتر از این ماده مخدر یعنی عشق و دیدار یار بهره‌مند شوید.
بله، با این گزارش کیان منوی به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. در همین حال و هوا براتون آرزو میکنم که همواره عاشق و شاد و سرخوش باشید و بمانید. اوقاتتون خوش.